بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و مرز سلام و ادب ارادت به حضرت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی و محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف. امیدوارم هر جزئیاتتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید، افتخار رو داریم که در این لحظه به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما بیننده های عزیز هستیم با یکی دیگر از برنامه مزاج زندگی. ان شاء الله قطعا امیدوارم در واقع برای شما مفید واقع بشه و شده و برنامه گذشته. امشب یه جلسه دیگه، یه برنامه دیگه و یه موضوع دیگه که ان شاء الله که با ما همراه باشید بشنویم و ببینیم. یه کارشناس بسیار عزیز و نازنینی هم امشب جمع در واقع به برنامه ما ملحق شدن. برای اولین باره که افتخار رو دارم خدمت شما باشم، انشالله که برای شما هم مفید واقع بشن. حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد اعتمادی عزیز جان، سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که جلسه خوب، گفتگوی شیرین، مفید، کاربردی با هم داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از حضورتون جناب استاد. چند هفته گذشته که خدمت حجت اخوان بودیم در رابطه با عرض کنم خدمت شرایطی که الان هستیم و اینکه یه جورایی جنگ به قول بنده خدا ما گفت دیگه پوز نیست، سبک زندگی شده برای ما. یه جوری باید با این شرایط کنار بیاییم، با این شرایط بالاخره، با این شرایط تو که هستش الحمدلله. بعد از جنگ هم همون جنگ 12 روزه هم که اتفاق افتاد، جنگ تحمیلی، الان هم جنگ رمضان هم که در این شرایط هم هستیم، باز هم شاید مردم بالاخره در روال طبیعی خودش الحمدلله بهتر و خیلی بهتر هم داره طی میشه، مسیر رو دارن ادامه میدن مسیر. اما باز هم در هر سوی یه نکاتی هست که خیلی نیاز ما تو این شاید بیشتر بدونیم.
حتما.
در واقع برنامه های سال گذشتم با آقای اخوانی برنامه هم داشتیم، ایشون هم در واقع همین اشاره داشتن. ما در رابطه با شرایط جنگ و جنگ قبل از اساسا جنگ اتفاق بگیره، صورت بگیره، در واقع جنگ 12 روز قبلش، من شاید فکر نمی‌کردم که اصلا چنین اتفاقی شکل بگیره، که اصلا شاید بگم چه نیازی هست که این شرایط رو ما الان درک کنیم. جنگ ما
خیلی تا فکر نمی‌کردم.
بله. اما الان می‌بینیم که نه، اتفاق افتاده و بالاخره ما در معرضش هستیم و خیلی نیازه. با اینکه برنامه اسمش هم مزاج زندگیه، از حضرت علی می‌خوام ان شاءالله قطعی هم در رابطه با تدابیر مزاج رو بیشتر معرفی کنید، بیشتر بشناسیم و بعدش هم یه سری سوالاتی اگه باشه و یه سری توضیحات از حضرت علی بیشتر استفاده خواهیم کرد.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم.
خیلی خوش اومدید.
امیدوارم گفتگوی مناسب و شیرینی با هم داشته باشیم. ان شاءالله.
حتما.
خدمت شما عرض کنیم که در گذشته های دور، هزاران سال گذشته، مسئله مزاج مطرح شده. مزاج یک مفهوم قدیمیه، طولانیه، با قدمت خیلی زیاد و خیلی از بزرگان تاریخ پزشکی در موردش صحبت کردن، نظر دادن و خیلی اونو مهم دونستن. معمولا مفهومی که توی جامعه از مزاج پخش شده یا معمولا هست، یک مفهوم صفر و صدیه، یک مفهوم اندازه‌ایه که مثلا مزاجت چجوره، مزاجت چقدره. این مفهوم یکمی از اون واقعیت مزاج فاصله داره، چون مزاج یک مسیره، مزاج یک مفهوم تدریجیه در بدن انسان، همینطور که سلامتی یک مفهوم تدریجیه در بدن انسان، هیچ وقت دفعی نیست. و این مفهوم همیشه به ما کمک میکنه که ما بدونیم مزاج با زندگی همیشه مساویه. چرا مزاج با زندگی مساویه؟ چون زندگیه که تدریجیه و زندگیه که همیشه همواره و همیشه در حال حرکته و مزاج هم همیشه در حال حرکت. اگه یه روز به قضامون توجه نکنیم، فردا اثرشو میذاره، ولی کم میشه، دو روز میشه، سه روز. کم 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 یه دفعه شکل میگیره در آدم. این خیلی جالبه. این مفهوم با مفهوم اخلاقی هم سازگاره. اخلاق هم تو زندگی همینطوره. بزرگان اخلاقی ما همیشه میگن که انسان به ملکه برسه. ملکه یعنی چیزی که تو آدم هست، چیزی که تو آدم خیلی سفت میشه، ثابت میشه. بعد میگن چی جوری؟ میگن از تکرار انجام دادن اون کار. اینا با هم همترازه. بس مزاج و زندگی و اخلاق تو یک مسیرن. حالا این مزاج به مراحلی میرسه که یه دفعه خودشون نشون میده. اگه یه آدمی مثلا توی 25 سالگی داره خودشون نشون میده، یه آدمی توی 30 سالگی خودشون نشون میده، یه آدمی توی 40 سالگی خودشون نشون میده، خب این 40 سال قبل گذشته، 40 سال این مزاج ساخته شده که به این مرحله رسید.
بله.
اینجوریه که مفهوم مزاج با سبک زندگی همیشه مساویه و این به ما کمک میکنه که بدونیم درمان شدن یه دفعه نیست. درمان شدن یعنی آروم عادتهای کوچیک رو توی خودت تغییر بده. مثلا مثل چی؟ مثل این که شما قبل از غذا و بعد از غذا تدبیر داشته باشید. خیلی ساده. مثلا کسایی که معده‌شون مشکل داره یا معده‌شون سرده، قبل از غذا مقداری نمک معدن میخوره، بعد از غذا هم همین کار انجام، یا شیرینی میخوره. این در واقع یک اعلام به معده. یه جورایی سربازای معده انگار خوابالودن، خوابشون گرفت، نیاز دارن یه چیز با حرارت بیاد این سربازا رو بیدار کن و دهانه معده آماده پذیرش غذا بشه. این وقتی که مستمر بشه روی آدم تأثیر میذاره و اثر گذاره. این یک بیانی از مفهوم تدریجی مزاج و ما بتونیم اینو درک بکنیم توی زندگیمون. به خاطر همین سعی کنیم توی عادت‌های غذایی، توی عادت‌های درمانی از چیزای کوچیک ولی مستمر استفاده کنیم. حالا اینا کی جواب میده؟ اینا وقتی جواب میده که یه دفعه خدای نکرده مشکلی پیش اومد، یه حادثه‌ای شد، اصلا جنگ هم نباشه، یه خبر ناگواری به طرف داده شد، خدای نکرده مادر طرف مثلا وفات فرمود، نمیدونم رفیق طرف وفات فرمود، یا مثلا تصادف شده،
درست،
یه حادثه یه دفعی ایجاد شد. اونجا یه دفعی مزاج خودشو نشون میده. اونجا یه دفعی مزاج واکنش نشون میده از خودش، چون خودشو ساخته. در شرط جنگی هم همینطور. یه دفعه شما میبینید در شرط جنگی یک مادر شهیدی 4 تا شهید داده با غیرت قیورمندانه، میاد داخل میدون و اصلا انگار نه انگار. این مزاج ساخته شده، مزاج این مادر، این قوت درش هست، این بنیه درش هست که بتونه این غم رو هضم کنه، که بتونه این ناراحتی رو در خودش هضم بکنه.
درست.
و موردهای مختلف دیگه هم هست. مثلا یه بچه خانواده‌اش رو از دست داده، با جسارت میاد، اون بچه های شهدای لبنانی، پدر و مادرشون ایرانی بود، پدرشون لبنانی، اون دکتری که در لبنان ترور کردن، بچه هاشون آورده بودن اون برنامه که صحبت میکردن، چقدر بچه ها جسور بودن، چقدر بچه ها به قول معروف محکم بودن، حرف میزدن. و خیلی از بچه هایی که امروز ما داریم میبینیم تو فضای مجازی، اسمشون، رسمشون به ما نشون داده که چه عظمتی هست. از دوران دفاع مقدس هم همینطور بود. این چیو نشون میده؟ این آمادگی اون مزاج رو نشون میده. مزاج اونقدر آماده بوده که به این مرحله رسیده که وقتی واقعی، حادثه‌ای، مشکلی، یه شرایط خاصی پیش میاد، مزاج خودش رو میاره بالا، نشون میده که بله من سالمم. من ولی در مقابل این هم آدمای دیگه هستن که در این جور حالتایی استرس خیلی زیاد میگیرن، استراب خیلی زیاد میگیرن، حتی به خودکشی دست میزنن. و در جوامع مختلف اینها به وفور نشون داده میشه که طرف مادرش رو از دست میده، خواهرش از دست میده، برادرش، همسرش از دست میده، خودکشی میکنه، نمیتونه این غمو هضم بکنه. این به نظرم مفهوم روان و خوبیه از مزاج که بتونید از کتاب‌های اطباء اینجوری برداشت میشه که اطباء همیشه سبک زندگی رو تحت عنوان حفظ و صحه، حفظ کردن صحت، که حالا اونا میگن سته ضروریه، سته ضروریه اکل و شربه، خوردن و آشامیدن، حرکت و سکونه، اعراض نفسانیه. اعراض نفسانی مثل چیه؟ مثل غم، ناراحتی، شادی. خدمت شریفتون عرض کنم که مثل احتباس و استفراغه و شش مورد که حالا دعا هم میشه بهش اضافه کرد، معنویت و انجام اعمال شرعی میشه بهش اضافه کرد که صحت یک انسان رو پیدا کن. زکریای رازی به عنوان یک طبیب دوره اسلامی همیشه ازش این تعبیر به یادگار هست که حفظ و صحه مقدم بر همه درمان هاست. پس حالا که وقت داریم، حالا که فرصت هست، مادرها برای بچه هاشون، پدرها برای بچه هاشون، میانسالها برای خودشون، برای سنین بالاتر، تدابیر مزاجی کوچیک و مهم ولی مستمر بچینیم که بتونه اون آدم، اون حالا بچه میخواد باشه، میانسال باشه، بزرگ باشه، توی این مسیر آروم آروم بتونه مزاجش رو به حد اعتدال برسه.
حد اعتدال. خب حالا فرمودید که تو واکنش ها تو شرایط خاصی وقتی اون بروز میکنه خودش رو در واقع مزاج، قبلش چی؟ یعنی که کسی الان اصلا بخواد سلامت مزاج خودش مطلع بشه یا از این کسی مزاج در سلامت نیست در واقع، حالا غیر این شرایط جنگی که فرمودید، کسی چجوری با خبر بشه کسی اگه بخواد مطلع بشه؟
ببینید اطباء دستبندی خیلی قشنگی دارن. اطباء دستبندیشون اینجوریه، میگن ما کاری به قبل از ارکان نداریم، آتیش و آب و هوا و خاک. ما از آتیش و آب و هوا و خاک شروع میکنیم، میگیم این انسان ساخته شده، قدم به قدم این انسان میره جلو، از ارکان میره به سمت مزاج، مزاجش از نتیجه ارکان، از مزاج میره به سمت اعضا، از اعضا میره به سمت اخلاط، بعد میره به سمت اعضا، بعد میره به سمت قوا، بعد میره به سمت اربا، تا میرسه به افعال. آخرین مرحله طب فعل آدمه. اون چیزی که از آدم صادر میشه، اون چیزی که از آدم بیرون میاد، اون آدمه.
یعنی رفتارش،
کردارش و حالاتی که در فعلش داره. دو. مثلا خیلی ساده، مشکلات معده. کسی که مشکل معده داره، خب همیشه در خوابش مشکل داره. کسی که مشکل معده داره، خدمت شریفتون عرض بکنم که همیشه بعد از غذاهاش حسهای خوبی نداره، ناخوشایندی داره، احساسهای ترشی، ترش زدگی، اینجور چیزها، تعابیری که هست، ترش زدگی، احساس سنگینی. بعضی هایی که در هاضمه‌شون مشکله، اینجا همیشه احساس سنگینی میکنه، انگار مثلا یه کولی اینجاشون وصله، بعد از غذا احساس سنگینی میکنه. خب این در فعلش ناقصه، یعنی این نقصانی در فعلش هست، ولی اینکه بقیه ممکن متوجه نشن، ولی خودش متوجه میشه.
سخت نیست تشخیصش؟
نه، خیلی راحته. توی جامعه هر کسی به افعالش نگاه کن، و خیلی جلوترم بریم، اون روایت شریف من اعتدل اتباعه صفیه مزاجو، امیرالمومنین میفرمایند، تا به جایی میرسه که اگه کسی واقعا مرکب بدنش سالم باشه، صحت داشته باشه، ناخودآگاه فطرتشون رو به سمت نماز میکشون، به سمت عبادت میکشون، به سمت کارهای خوب میکشون. چرا؟ چون بدن یه صحت خوبی داره، بدن صحت کاملی داره. و توی افعال باید نگاه کرد، آدم توی فعلش نگاه کنه که چه اتفاقی در فعلش میفته. اگه افعالش رو به راحتی میتونه انجام بده، بدون ناخوشایندی، حس ناخوشایندی، بدون حس تنفر، بدون سنگینی، بدون ناراحتی، خب این آدم آدم سالم. و اگه به سمت خیر میره، این نکته خیلی تو کتابای اطباء نکته دقیق و لطیفیه، بس. که اون مزاج به این مرحله برسه که آدمو به سمت خیر ببره، به سمت خوبی ببره. یعنی ناخودآگاه شما میل به صدقه درت ایجاد بشه. یه پیرزن میخواد بره اون طرف خیاب، وقتی نگاه میکنی مزاج به تو اجازه نده دست چوب دستی این خانومو نگیری، یا مثلا کمکش نکنی این خانومو ببری اون طرف، این پیرزن رو.
دقت فهم گیری هست، بله، خیلی مشکلی هست.
بله، یه مشکلی هست. این که ما به سمت خیر نریم یه مشکلی هست. میفهمیم که آقا ما یه مشکلی داره. این حالا قبل از این که شرط اضطراری پیش بیاد، چقدر خوب میشه که پیشگیری ما اینجوری باشه. یعنی ما همیشه حواسمون باشه ورودی هامون رو کنترل کنیم.
مثل چی؟
این خیلی راحته، ورودی هامون کنترل کنیم. خوردن و آشامیدن یک نوع ورودیه، خوردن و آشامیدن یک نوع ورودی، حرف زدن یک نوع ورودیه، دیدن یک نوع ورودیه. اینا همه غذای انسانن. انسان چه غذایی میخوره؟ هر غذایی که انسان میخوره اونجوری مزاجش ساخته میشه. آدم دیدید مثلا بعضی وقتا یک کسی یه صحنه ناگواری میبینه، تو یک هفته دو هفته توی کاراش اختلال، میگه آقا سر کار میای؟ میگه نمیتونه. میگه آقا اون کار برای من انجام میدی؟ میگه نمیتونه. میگه آقا این مشکل حل میکنی؟ میگه نه. چرا نمیتونی آقا؟ بدن که سالمه، معده که غذا میخوری هضم میشه، عضلات کار میکنه، سیستم عصبی کار میکنه، سیستم سمپاتیک پاراسمپاتیک، دماغ کار میکنه، کبد کار، همه عضلات که کار میکنه. ولی نمیتونه. یه دختر خانم 11 ساله، وقتی که با این دختر خانم مواجه شدیم، با اون کسی که آورده بود، دیدم این دختر خانم از لحاظ مزاجی مشکلی نداره، از لحاظ مزاجی مسئله نداره. مزاجی منظورم اعضای بدن، از لحاظ قلبی، کبدی، مغزی، سیستم عصبی، آزمایش هم داده که آزمایشش مشکلی نشون نداد. ولی خیلی تو خودشه، ولی رنگش رنگ شفاف نیست، ولی مثلا اون حالتهای اجتماعی رو نداره. اون کسی که آورده بودش میگفت اینجوری نیست. بالا بعد من پرسیدم که مشکلی داره، کسی رو از دست داده؟ گفتن بله، یک ماه پیش برادر کوچیکش رو کنار خودش از دست داد و این حالت درش بود، نمیتونست کاراش انجام بده، ولی بدنش سالم بود. پس مزاج یه طیف وسیعیه از ورودی های آدم. هرچی که میخوره، هرچی که میشنوه، هرچی که خدمت شریفتون عرض کنم میبوه، خیلی نکته است، هر چیزی که میبوه اون مسئله میشه براش، مشکل میشه در درونش. اگه خوب باشه اونو به سمت خیر میکشون. این از مفهوم مزاج. یه شرط نکته خواهی داشت.
مزاج فرمودید حالا چون سنی رو مطرح کردید، حالا سنی 20 سال 30 سال 40 سال که فرمودید شکل میگیره، قابل اصلاح هست اصلا یا نه؟
بله قطعا قابل اصلاح.
حتی در سنین بالاتر؟
بله، هر چقدر سن بالا باشه مزاج قابل اصلاحه. باید دوره بگیره، طرف بتونه دوره بگیره، مثلا 40 روزه، 120 روزه، 1 ساله، بتونه این دورش رو مستمر انجام بده. ناخودآگاه مزاج سر راه میاد. آره مزاج سر راه میاد، به سمت خیر میره. خود آدم متوجه میشه، میگه من حالم خوبه امروز، به همه کمک میکنه، این طرف اون طرف کاراش انجام میده، برنامه هاشو میرسه. چرا ما برنامه هامونو نمیرسیم؟ یکی از دغدغه های امروزه جوونا اینه که به برنامهشون نمیرسن،
همش میرسیم به شنبه.
آره خوب. میگه که صوفه صوفه میکنه، تصویف میکنه، میمیندازه شنبه، برنامه میچینه. حالا اگه خیلی موفق باشه یه برنامه میچینه، برنامه میچینه، روز اول انجام میده، روز دوم دیگه، روز سوم، روز چهارم. خب چرا؟
چرا؟
این خیلی نکته است. چرا این اتفاق برای این جوان میفت؟ از بحثای گذشته چی نتیجه میگیرید شما؟
بالاخره روال نبوده برای اون چی که داشته.
احسن. یعنی این روال نبودن مزاج، مزاج صاف نشده به تعبیر امیرالمومنین، صفیه مزاجو، اون مزاج صاف نشده. مزاج که صاف بشه ناخودآگاه آدم کاراش انجام میده، اون حالش خوب میشه.
خوب میشه،
اون حالش خیلی خوب میشه.
درست، خیلی خوب. شده بحث جنگ و شرایط الان داشتید.
بله.
بحث مادران رو شروع کردین، فرمودید که حالا مادرانی که فرزندانشون از دست دادن که کم هم نبودن و نیستن، ما جا داره که بعد همه شما هم بازه تحصیلت درست کنیم و مردم شریف کشورمون که در فقدان رهبر عزیزمون امام شهیدمون در واقع اون غم و اندوه رو هنوز دارن.
بله.
و همچنان استوار و محکم البته ایستادن. خب ببینیم که تو این شرایط کنونی، تو شرایط اینجوری که خیلی ها استرس و اضطراب هنوز هم دارن، خیلی ها چون توی شرایط که هنوز جنگ و پایان نگرفته در واقع هنوز مشخص نیست چه شرایط پیش میاد، استرس و اضطراب کماکان هستش و خیلی وقت ما داریم میبینیم حتی متأسفانه مردم یه سری به صورتی که خود درمانی خودشون رو آوردن به مصرف یه سری قرص های آرام بخش، اینکه ضد استرس باشه، ضد اضطراب باشه. اینها رو میخوایم قدر در رابطه پایین انشالله صحبت بشه که چیکار کنیم تو این شرایط قدری اون آرام میشه انشالله بیشتر نصیب ما میشه. البته ما این میان برنامه داریم، میان برنامه رو ببینیم برگردیم انشالله فهمش از شما رو خواهیم شنید. خیلی ممنون از توجه شما. یه بخشی رو مراجعه بفرمایید انشالله برگردیم با دادن برنامه در خدمت شما هستیم.
كثرة يا يا ربي إن عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت الذنوب يا كثرة
يا ربي
بله خیلی ممنونیم از همراهی شما بیننده‌های عزیز، بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه شریف هستید با برنامه مزاج زندگی. بخش اول رو تقدیم شما بیننده عزیز کردیم، بخش دوم رو انشاءالله می‌خوایم که حالا در پایان قسمت اول عرض کردم که بحث استرس و اضطراب هایی که در واقع تو این ایام احیاناً شاید باشه که الحمدلله نیستش، ولی به ندرت همون رو می‌خوایم انشاءالله یه راهکارایی رو از کارشناس محترم برنامه بگیریم که انشاءالله مسیر خوب و آرام و آسه با همراه بازایش انشالله پیش ببریم. خب جناب استاد در خدمت شما هستیم. بحث سنین مختلفی که عرض کردم که دوچار استرس و اضطراب هستن، اصلا در رابطه با استرس و اضطراب قدری برای ما صحبت کنی انشالله به بعدش هم بریم درمانش.
خب در ادامه بحث گفتگویی که با هم داشتیم، استرس و اضطراب معمولا در انسان ها طبیعی
مخصوصا توی شرایط
که دیگه یک چیز طبیعیه، یعنی چیز بسیار عجیبی نیست، چیز خاصی نیست، چیز طبیعی هستش. اما تدبیر و مواجهه با استرس و اضطراب میتونه گاهی خیلی ساده باشه، میتونه گاهی نیازمند یک دوره باشه. یعنی بعضی آدما نیازمند این هستن که شما چند تا نکته بهشون بگید. مثلا آقا شما جریان خودتون حفظ کن، مثلا شما روی خون مثلا کار کن، مثلا چطور خونساز استفاده کن، مویز استفاده کن، ماساژ های فشاری انجام بدید، مثلا این ناحیه که فشار خون رو تنظیم میکنه و خون رسانی رو بهتر میکنه، مثلا از تدابیر خوابتون شروع کن. اینا آدم هایی هستند که معتدلن و شما به اینا با این نسخه کوچیک، مثلا آقا شما سیب بخور زیاد، سیب باعث قوت قلب میشه، بوییدن سیب سیستم عصبی آدم رو تقویت میکنه و آدم رو معتدل میکنه، خود سیب آدم معتدل میکنه چون هم مرکب القواست و هم فایده غذاییش خیلی زیاد، خاصیتهاش خیلی زیاد. شما مثلا فقط سیب رو مستمر انجام بده، خب این آدم معتدلیه، با این کار قوتش بالا میره، ظرفیتش بالا میره. یه دست دیگه از آدم ها هستن که دچار مشکل شدن و خودشون اعلام میکنن که من مشکل دارم، مثلا من استراب دارم، من استرس دارم، یا من مثلا دستم خشک میشه. بعضی از کسانی هستن که مثلا در شرط استراری حالت خشکی بدن بهشون دست میده، حمله عصبی بهشون دست میده، شوک عصبی بهشون دست میده و انواع مختلف هستن. خب این قشر کمی هستن در جامعه، ممکنه کم باشن، حالا طبق آمار مشخص نیست، ولی خب اکثر این مردمی که ما داریم میبینیم تو خیابان و توی میدان
تو چنین شرایط نیست،
تو چنین شرایط که نمیشن، یعنی بدتر از این شرایط رو هم چشیدن ولی زیر بمب و آتیش خودشون مقاوم بودن و اون حس امنیت رو داشتن.
البته دچار انقباض اون سفتی محکم میشن اون تو برای دشمن.
بله بله واقعا واقعا این همت درشون ایجاد میشه. برای اون دسته ای که دچار مشکل میشن، هر کدوم از اینها حالا طبق مزاج کلی ما نکته هایی میگیم، ولی خب هر کدوم از اینها نیازمند معاینه تخصصی پیش اشخاص حاذق و مراجعه به کلینیک های عالیه، مراجعه کنن به کلینیک ها، به دکترها، به پزشک ها، به اساتید مراجعه کنن. خب اونا که سر جای خودش. اما به طور کلی چهار تا مزاج، اونهایی که غلبه سودا دارن و این چنین مشکلاتی هم درشون ایجاد میشه، خب چیکار کنن؟ اینا یک دوره 14 تا 21 روزه سعی کنن اون 14 روز اولشون رو به پاکسازی معده و پاکسازی کبدی، این دوتا رو، پاکسازی معده، پاکسازی کبد. چطوری پاکسازی معده کنن با پاکسازی کبد؟ خیلی راحت. اولا از خونسازا استفاده کنن، مثل مویز، مثل شیره، شیره خرما، شیره انگور، مثل خدمت شریفتون عرض بکنم که بادام، نخود. البته اینها غیر مستقیم این کار رو انجام میدن، مویز به صورت مستقیم. خلاصه از خونسازها استفاده کنن، خیلی باعث قوت در اینها میشه. به یک مرحله ای از خونسازی که رسیدن، به یک مرحله ای امتلایی که رسیدن، موقع یه تخلیه انجام بدن. به چه وجهی تخلیه انجام بدن؟ مثلا یه حجامت بکنن، مثلا خدمت شریفتون عرض بکنم که یه دوره مثلا پاکسازی معده انجام بدن. اونجوری خیلی اینها روون میشن، خیلی راحت میشن و از جهاتی روی ذهنشون کار کنن، چون سودای آدمای جزئی نگری، خیلی به جزئیات توجه میکنن و برنامه قبل از حمله و بعد از حمله رو تو ذهنشون چیدن. مثلا چی میشه، چجوری میشه، شرایط چجوریه، بعد من چیکار میکنم، بعد چی میشه، بعدش بعد چیکار کنم که چی بشه. اینا هست. هر چقدر سودایی ها در حین این که غلبه سوداشون داره کم میشه، به کلیات فکر کنن، به زندگی فکر کنن، به چیزهای کلی فکر کنن، خیلی میتونن تغییر کنن، مزاجشون خیلی تغییر میکنه، خیلی آرومتر میشن و سعی کنن با اینجور آدم ها همنشین بشن. آدم هایی که به چیزهای کلی فکر میکنن، آدم هایی که امیدشون خیلی زیاده، آدم هایی که آرمان های خیلی قشنگی دارن، آدم هایی که آرمان های خیلی بزرگی دارن. اینا یه دفعه سودایا بعد یه مدت میبینید اصلا رنگ پوست طرف عوض شد. آقا تو تا دیروز مشکی بودی؟ سفید شدی چرا؟
درست
نمیدونه ما دوره مثلا نذاشته که این از سودایی.
پس سودایی ها یکی از کسانی هستن که
بله سودایی ها به شدت و سودایی ها زمینه شوک عصبی دارن، زمینه انسداد دارن، زمینه های مختلف دارن، چون سودا پسترین خلط دیگه، یعنی پسترین و ردیترین و سفترین خلط سوداست. حالا نه اینکه سودایا بگن وای ما چقدر چیزیم، نه همه بالاخره سودا دارن. آره هر انسانی سودا داره، یکی یه ذره بیشتر یکی یه ذره کمتر. ولی خدمت شریفتون عرض کنم که نکته‌ای که در مورد سودایی هست، سودایی ها چون ماده سودا خیلی سفته، زمینه بسته شدن عروق خیلی زیاده، رگ ها بسته میشن، بلذا این خیلی مشکل میشه در مسائل اضطراری، در شرایط اضطراری خیلی مشکل جدی برشون پیش میاد. خب اینها خیلی باید روی فکرشون کار کنن، خیلی باید فکرشون رو قوی کنن، خیلی باید قلبشون رو با ذکر خدا مستحکم کنن، چون خیلی وسوسه سمتشون میاد، چون جزینگرن دیگه.
درست.
شما یک آدم جزینگر رو بیاره داخل استودیو، به همه جاهای استودیو نگاه میکنه، این چرا اینجوریه، اون چرا اینجوریه، اینجا چرا سبزه، اونجا چرا آبیه، اونجا چرا قرمزه. خب هم هر کدوم از این داده های سنگینی روش میاره، چون بعد این داده رو جمع کنه توی ذهنش، ولی جمع نمیتونه بکنه، خب این سنگین میشه و اینجوری وسوسش بیشتر میشه، تشویشش بیشتر میشه. خلاصه این که سودایا فکر نکنن خیلی دیگه چیز شد، ما همش الان در مورد بلغمی هم زیاد میگیم،
آره یه خورده در رابطه
در مورد اونها هم میگیم که هم چیز نشن، ولی بالاخره این مسئله هست و ما اغلب آدم های سودایی کم میبینیم.
درست.
بیشتر آدم های صفراوی هستن. آدم های سودایی معمولا خودشون به سمت درمان میرن چون پیگیر هست. بعدی ها بلغمی ها هستن، آدم هایی که غلبه خلط بلغم دارن، آدم هایی هم که مثل رودن، مثل آبن. آب چجوریه؟ رودخانه چجوری؟ اینا آدم هایی هم که آبگونن، رودگونن، چون بلغم یک خلطیه که خیلی مایعه، خیلی شبیه به سمت رود و آب و این. و خیلی جالبه که بلغم رو همیشه در کنار دم مطرح میکنن. چرا؟ چون بلغم سری میتونه خون بشه، بلغم نزدیکترین خلطیه که میتونه خون بشه. خب چیکار میکنن بلغم یا؟ بلغم یا اولا علامتاشون اینه.
آره علامتاش بگید. خیلی
علامتاشون اینه، آدم های بلغمی آدم هایی هم که خیلی بیحالن، کسلن، بیحوصلن، سنگینن همیشه، بعد توی برنامه هاشون شدت ندارن، توی برنامه هاشون هر وقت که اراده میکنن یه دو سه روز که میگذره اراده رو فراموش میکنن. ولی سودایی اینجوری نیستن، سودایی اگه اراده یه کاری رو میکنن تا آخرش میرن، اما بلغمی ها میگن آره بذار کاری انجام، حالا خیلی هم مهم نبود، آره حالا مثلا بذار، حالا شما گفتید شنبه، ما میگیم یک شنبه انجامش میدم، حالا مثلا زیاد چیز نداره. آره خدمت شریفتون عرض کنم که چیزی که اولا برای بلغمی ها مهمه اون حرارت اندیشه شونه. اندیشه بلغمی ها باید حرارت پیدا کنه، یعنی اینا به یک حالت و یک نگاه آرمانی پرحرارت برسن، مثل انقلاب، مثلا همین شرایطی که هست. یعنی اومدن اینها مخصوصا توی این شرایط خیلی کمکشون میکنه، یعنی انگار میدون برای اینا مثل درمانگاهه. هر بار که میان بیرون مردم میبینن حرارت دارن، نمیدونم جنبش دارن، همه با انگیزه با اراده، اینا هم میگن خب ما هم یا علی بگیم. یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار میبینی که طرف اصلا خیلی عوض میشه، میگه من دیگه بیحال نیستم، کسل نیستم، هر شب برنامه داره، میره بیرون، پرچم
میگیره. شوره درش ایجاد
میشه. اون شوره درش ایجاد میشه. چون مغز هم مزاجش سرد و تره، آدمای بلغمی معمولا از مغز شروع کنن خیلی بهتر براشون. یعنی از فکر شروع کنن، فکرشون گرم بشه خیلی بهتر. تا اینکه خونشون به قول معروف گرم بشه و اون گرما بتونه بلغم رو به خون برسونه.
پس اینا که فرمودی با مشخصات، اینا خیلی دچار استرس و اضطراب نباید
بشن؟ معمولا نباید بشن، مگر اینکه بازم میگم از لحاظ فکری، اینا از لحاظ فکری، مگر اینکه تحت تاثیر شبکه نامناسبی باشن، مگر اینکه تحت تاثیر حرفای نامناسبی باشن، مگر اینکه خودشون مثلا آدمهای ضعیف البنیه باشن، ولی به طور کلی اینا زیاد خیالشون نیست. البته بلغم انواعی داره، من فقط یک نوع بلغم آبکی رو دارم میگم، یعنی اونهایی که سطحیه، نه به مرحله بیماری برسه.
خیلی از پس ببخشید سلبریتی های ما، خیلی از اونایی که تو این جنگ بله. حالا سکوت کردن، پس اطلاعا برغمی هن دیگه اینا.
بله دیگه، وقتی
واکنش و اکسل عملی چی نشون نیده از خودش.
بله
خیلی
بله آخه وقتی 30 سال 40 سال همه چی داشته باشی و خیالت به جای نباشه، خب برغمی میشی دیگه. قضا که میارن دم در، خونه هم که خیلی عالی، ماشین هم که عالی،
سری همین مردم و مملکت و دولت.
بله همین سر همین مردم شما به یه جایی برسی، بعد آخرش هم چیزم بکنی، یعنی خودت رو به عنوان کسی مطرح کنی، نه به عنوان خادم مردم، به عنوان اینکه مردم خادم شما باشه. این بلغمی میشه دیگه، آدم بلغمی سو استفاده گر میشه، اینجور آدم بلغمی سو. البته اینجا توی اینجور اشخاص فراتر از سوء مزاج رفته، اینجا خیلی مشکل داره. خب اینم از بلغمی ها. بریم سراغ صفرایی ها. صفرایی ها که موضوع خیلی مهمیه و اکثر مردم ما صفرایی هستن، به خاطر غذایی که میخوریم این روزا، به خاطر شرایطی که هست، البته نه فقط این شرایط، قبل از جنگ هم همینطور، بیشتر مردمی که ما میبینیم صفرایی هن، بیشتر آدم هایی که ما مواجه میشیم صفرایی هن. خدمت شریف نرس کنم که
علامشون اینجوریه؟
علامشون اینجوریه، اینها آدم های پرتنشی هن. ذهن اینها مثل یه خونه میمونه که اتاق نداره. اگه اینها اگه باهوش باشن که دیگه مشکل سازتر، ذهن اینها مثل یه خونه میمونه که اتاق نداره، هر چی داخلش میشه رو همون وسط حال میندازن. شما فرض کنید یه خونه ای وارد میشید، اتاق نداره، یه حاله، هر وسیله که هست وسط حال میذاره، مثلا چینش نداره ذهن.
پس برنامه میشه بگیم نداشته باشه یا نه؟
نه تنها برنامه ندارن، ذهنشون چینش نداره، ذهنشون چنین قابلیتی نداره، چینش نداره. به خاطر همین هر چی داده هست تو فقط میریزن تو، و نمیدونن خب کجا بذارن، اخبارو کجا بذارن، برنامه تحصیلیو کجا بذارن، کمک به والدینو کجا بذارن، خونه‌داریو کجا بذارن، رشد فردی و شخصیتیو کجا بذارن، اینا نمیتونن با هم جمع بکنن. به خاطر همین آدم های پرشوری هن، آدم های پرحرارتی هن، و این حرارت حالت پران بهشون میده، یعنی میپره، یعنی از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه. به خاطر ویژگی حرارت، آتیش رو دیدید؟ اینا آتیشی هن، مثل آتیش یه دفعه میاد بالا شعله میگیره، یه دفعه میره. صفراوی ها از اون آدم هایی هستن که باید همیشه روی مزاجشون برنامه داشته باشه، مستمر سعی کنن از رطوبت‌های لعابدار خوب استفاده کن. رطوبت‌های لعابدار ارزون قیمت مثل خاکشیر و چارتخمه و اینها که راحت میشه در دسترس باشه. یه ذره گرونتر مثل بامیه، کدو، مثل این چیزا، غذاهای لعابدار. یه ذره گرونتر مثل آب قلم و آب کله پاچه و اینا، خیلی به اینا انگیزه میده، خیلی به اینها نیرو میده، نیروشون رو خیلی بیشتر میکنه. و همیشه هم پاکسازیشون داشته باشن. خیلی پاکسازی برای اینا خوبه، هنای کف پا خیلی برای اینا خوبه، اینا بتونن از هنای کف پا استفاده کنن، خیلی میتونه بهشون کمک کنه. در سودایی ها هم هنای کف پا خیلی خوبه، کمک میکنه بهشون. خدمت شریفتون عرض کنم که حالا مادرها مثلا بچهشون رو میبینن، یه بچه خیلی ولجور داره، خیلی این طرف اون طرف میره، خب این بچه قلب صفرا داره، طبیعیه. یعنی وقتی شما میبینید بچه خیلی حرکت داره، خیلی تحرک داره، خیلی کار میکنه، و بعدش هم میان میگن بچه ما لاغره، چه کار کنیم چاق بشه.
اصلا همینو ما میایم الان چه افتاده، یه میگه بچه بیش فعالی داره،
بچه پیش فعالی،
و اینکه یه قرص حالا ریتالینی، یه قرص آنچنان قرصی خلاصه بهش خوردش میدیم.
بله متاسفانه، متاسفانه سیستم عصبی این شخص رو به قول اطبای قدیم کرخت میکنیم، شل میکنیم، و این آدم به جای اینکه انرژیش تخلیه بشه، چون در روایت هست تا 7 سالگی بچه‌تون رو بذارید تخلیه بشه، بذارید این بچه آنچه که در درونش هست رو بیرون بریزه، و الا تو دلش میمونه. در بین روانشناسا هم همین حرف شنیده میشه که میگن آقا تا 7 سالگی سعی کنید بچه‌تون تخلیه بشه، اما نمیذاریم ما این کار اتفاق بیفته. یعنی نه اینکه تخلیه بشه از عدم تربیت، تخلیه شدن غیر از عدم تربیت. نه اینکه ما ول کنیم بچه رو بگیم حالا میخواد تخلیه بشه، نه، تربیت بچه سر جای خودشه، اما تربیت به یک نحوی باشه که بچه آزادی داشته باشه، بار تکلف روی دوشش نیاد، بار سنگینی روی دوشش نیاد. خدمت شرفت عرض کنم صفرایی خیلی مهمه، صفرایی تو این شرایط خیلی مهمه، چون معمولا اینها واکنش های غیر منتظره ای از خودشون در شرایط جنگی نشون میدن. یه بمبی زده، یه مسئله شده، چیزی شده، یا یه دفعه میبینید فرار میکنه، خانواده رو فراموش میکنه، یه دفعه میبینید نه اینجوری نیست، ولی مثلا کار غیر منتظره ای میکنه. یعنی کارها خیلی از جانب اینها پیش بینی شده نیست. ولذا باید سعی بشه که آدم‌های صفراوی به سمت کنترل و تدبیر کلی حرکت کنن، یعنی همیشه مزاجشون رو حفظ کنن، مراقبت کنن. مزاج مثل یه فرزنده، باید قشنگ مراقبتش کرد. هر جا این مزاج رو مراقبت نکنی میزنه بیرون، به خودت هم میزنه. میگن بچه این ضرب المثل شنیدید، میگن بچه آخر شمشیرش به خود والدین میخوره. دلست. یعنی هر جا بره بالاخره والدین چوب بچه‌شون رو میخورن. الولد و سر رو عبی. بچه سر پدرش، سر خانوادشه. مزاج هم سر آدمه. اگه آدم حواسش بهش نباشه، تربیتش نکنه، خب مزاج میزنه بیرون، خودش میزنه بیرون. اینه که مثلا یه دفعه میان میگن که خب بچه من مثلا چرا اینجوری شد؟ ای خدا، ای داد و بیداد، از این نظر به اون نیاز.
درست.
که بچه من چرا اینجوری شد؟ حالا چقدر گذشته؟ 30 سال، 40 سال. خب 30 سال، 40 سال گذشته، این بچه هنوز بچه است، هنوز بزرگ نشد. هنوز بچه است، هنوز بزرگ نشد. بعد بزرگ بشه دیگه، بزرگ بشه این کارا رو نمیکنه. این خیلی مسئله مهمیه و اگه بتونیم توی جامعه رواج بدیم. این ایام، یعنی ایام اوایل جنگ که شد، ما برای روزه و سخنرانی و اینها خیلی بین مردم رفتیم، خونه ها سخنرانی بین مردم که بین انگیزه بدیم، نشاط بدیم، امید بدیم، باشون صحبت کنیم. بعد خدمت شرفتون عرض کنم که یک چیزی که خیلی واضح بود این مسئله بود که بعضی از مادرها میومدن میگفتن آقای فلانی، ما تا حالا فکر میکردیم که بچه‌مون فقط به آب و نون و نهار و شام و صبحونه و اینا نیاز داره، الان متوجه شدیم بچه ما به انگیزه نیاز داره، به اندیشه نیاز داره، به اعتقاد درست نیاز. بعد منم گفتم که خب ما چقدر وقت میذاریم برای غذای بچه‌مون؟ مادر برنامه ریزی داره. برای مهمونی چقدر وقت میذاریم؟ برای وسایل خونه، آقا شوهر، خانوم، این وسیله مثلا خیلی قدیمی شده، بیاریم عوضش کنه، اینو مثلا فلان کنه، چقدر وقت میذاریم، انرژی میذاریم، برنامه میذاریم، توجه میکنیم. خب برای این ابعاد بچه‌مون هم باید توجه کنیم، برنامه بذاریم برای تغذیه‌شون تا نتیجه‌شو بگیریم. اطراف ما که آدمایی که میبینیم وقت گذاشتن، میبینیم چقدر ماشاءالله بچه‌هاشون به راهن، چقدر بچه‌هاشون سر به راهن، چقدر بچه‌هاشون رشد میکنن، چقدر با فضیلت میشن، اهل فضل میشن. این مسئله خیلی واضحه که اگه ولش کنی بالاخره از یه جایی سر میزنه بیرون. اگه نه تربیت بشه، آماده بشه، بالاخره خودشو حفظ میکنه. خب خیلی بحثا، نکته ها چیزم شد، یعنی خارج از فضا هم رفتیم، ولی شاید مفید بوده باشه.
قطعا مزاج جید بونست بکنم مون، درسته؟
بله، مزاج های دم مون، دموی ها موندن. خب دموی ها آدم هایی هن که دیگه بهترین مزاج ها رو دارن، و دموی ها معمولا آدم های مدیری هن، مدبری هن و میتونن شرایط رو جمع جور کنن در خودشون، و معمولا اطباء هم برای دموی ها زیاد درمان خاصی ندارن به جز خونگیری و تصفیه خون، مراقبت از خون. ولذا دموی ها فقط باید روی این نکته دقت کنن، دموی ها که بتونن مدیریت درستی داشته باشن از شرایط، از محیط اطرافشون. بالاخره یه بچه از 4 تا برادر خواهر کوچولو داره، خب مدیریتش رو تقویت کنه، یعنی بهش فکر کنه. این فکر کردن دموی ها با فکر کردن سودایی ها فرق میکنه. دموی ها معمولا خوب فکر میکنن، سودایی معمولا ریز فکر میکنن، بد فکر نمیکنن، ریز فکر میکنن. اون ریز فکر کردن خیلی زیاد میشه، ولی در عوض ریزه به جزئیات توجه کرد. ولی دموی‌ها کلی فکر میکنن، مثلا بهشون بگی که بیا این استودیو رو ببین، یا مثلا بیا فلان خونه رو ببین، خوب بود. ولی به سودایا بکشی، ورودیش اینجوری بود، درش این بود، فلان این بود، فلان این بود، اینجوری. هر کدوم از اینا در جای خودش نیاز برای انسان، ولی خداوند چهار تا خلط رو در بدن ما نمیذاشت. هر کدوم از اینا یک ویژگی های اخلاقی در ما ایجاد میکنه، پس نیاز حتما، اما هر کدومشون به اندازه. یه قاعده ای هست، اذا تجاوز عن حد اکس علی ضده. این قاعده است، همیشه یاد بگیریم. اگر چیزی از مرز خودش رد شد، برعکس خودش میشه، ضد خودش میشه. در اخلاق هم همینطوره. اگر دیدید مثلا آدم صفراوی خیلی تحرک داره، همش فلفل میخوره، همش گرمیجات میخوره، خب این آدم صفراش میسوزه، سودایی میشه، معکوس میشه. اگر دیدید یک آدم بلغمی داره به مسیر مزاج خودش ادامه میده، یعنی چیزای سرد میخوره، ماست میخوره، لبنیات زیاد استفاده میکنه، کم تحرکه، یه جا میشینه، انگیزه نداره، اندیشه نداره، به یک مرحله میرسه که اون حالت سوختگی درش ایجاد میشه دیگه، انجماد میشه، اون حالت بلغم انجمادی بهش میده. خلاصه کلام این که این قواعد رو سعی کنیم یاد بگیریم.
درسته، خیلی خوب. جناب استاد، حالا کسی اگر اون بخواد اون مزاج خودشو در واقع در حد اعتدال همیشه بخواد نگه داره، راهکار خاصی هست؟ دستور عمل خاصی هست یا نه؟
راهکار خاصی به این معنا نیست، چون هر شخصی مزاج شخصی خودشو داره،
چون متفاوته.
بله، ولی یه سری چیزها کلیه بین اطباء، همیشه یه چیزها کلی بوده. مثلا سیب ناشتا، سیب شام، مثلا مویز 21 عدد در روز خوردن، مثلا حالا عددش کم و زیاد بشه، مسئله اون مویز است، خوردنش. خدمت شریفتون عرض کنم که این رعایت های غذایی، قبل غذا، بعد از غذا، رعایت خوابیدن، خوابیدن خیلی هنر میخواد، خیلی خوابیدن هنر میخواد.
درسته.
چه ساعتی بخواب آدم، چه جوری بخواب آدم، به پشت بخوابه یه نحوه، به راست بخوابه یه نحوه، اگه غذا سنگین خورده مثلا به راست بخوابه یا به پشت بخوابه، اصلا سعی کنه نخوابه بعد از غذا. هضم درست رو معمولا میگن یک ساعت و نیم بعد از غذا، یه آدم سالم یک ساعت و نیم بعد از غذا هضم داره. ولی خب شما تعبیرتون رو اینجوری بگیرید که ما معمولا معده هامون خیلی اون سلامت واقعی رو نداره به خاطر غذاهای امروزه، به خاطر فضا. 3 ساعت بگیریم، یعنی سعی کنیم که بعد از هر وعده غذایی یه 3 ساعتی نخوابیم، در عوضش کارهای مختلف انجام بدیم و خدمت شرفت نرس کنم که رعایتش رو بکنیم. پس خیلی ساده شد، رعایت تغذیه، رعایت ناشتا و شام، قبل خواب و چجوری بیدار میشیم. این بیدار شدن خیلی جالبه، در کتاب‌های ادعیه یه دعاهای اومده برای لحظه بیدار شدن، خیلی جالبه.
درست.
یعنی اهل بیت، اهل بیت اسمت طهارت برای ما دارن یک روشای میگن که چجوری روزت رو شروع کنی. حالا در روانشناسی امروز همیشه تاکید میشه که روزت رو خوب آغاز کن. خب این در روایت اهل بیت هست که روزتو چگونه شروع میکنی. اگه روزتو خوب شروع میکنی با دعا، با توجه به خدا، خب روزت هم خوب میشه. شب هم همینطوره، خیلی جالبه. شب برنامه هایی که آدم برای قبل از خواب داره، مسواک بزنه، نمیدونم بشینه یکم، کمی فکر کنه قبل از خواب، خیلی جالبه. ما همیشه مراجعه کننده هایی که به اطباء رجوع میکنن، به مشاورین رجوع میکنن، همیشه تقریبا اینا همیشه این دغدغه رو دارن که آقا من میخوام بخوابم، سرمو که رو بالشت میذارم کل دنیا توی سرم میچرخه، از روزنامه های غرب کشور تا شرق کشور، از مسائل کوچیک و بزرگ، از 20 سال پیش تا 20 سال آینده توی ذهن من چیکار کنم. خیلی جالبه، توی روایات ما، توی ادعیه ما، توی نصیحت‌های بزرگان ما دقیقاً این برنامه طبی رو ما دادن که قبل از خواب به خودت فکر کنی که روز چجوری گذشت، چه اشتباهاتی کردی، چه کار خوبی کردی، چیکار کردی. دقیقا انسان در تایمی که داره به اینها فکر میکنه، اولا ذهنش متمرکز میشه، دوما توجه پیدا میکنه به اشتباهاتش، سوما خوابش میگیره، خیلی خوب خوابش میگیره. قبل از خواب حتما صورتتون با گلاب بشورید، اثر میذاره، این بوییدن خیلی اثر میذاره. یکی از چیزهایی که سیستم سمپاتیک انسان، سیستم اعصاب انسان رو تقویت میکنه بوییدن. این در مسائل اورژانسی هم همینطوره. در مسائل اورژانسی هم اینو باید در نظر گرفت که بوییدن مستمر عطرهای درمانی مثل عطر لیمو برای آدمهایی که سردن، برای آدمهایی که گرمن، فقط متوجه باشیم که این عطرها عطر بدنی نیستن که شما به بدنتون بزنید برید بیرون بوی لیمو بدید، نه، اینا درمانی هن. یعنی باید استشمام بکنید. یک استشمام که انجام میشه اون تمام بدن شما رو در بر میگیره، تمام وجود شما رو در بر میگیره. رائحه، ریح و بو به خاطر لطافتش با اعضای لطیف بدن ما تناسب داره. اعضای لطیف بدن ما مثل چی هست؟ مثل اعصاب. اعصاب لطیف ترین عضو بدن. پس وقتی شما ریح خوبی دارین، بوی خوب میدید، اعصابتون هم داره تقویت میشه، داره معتدل میشه. حالا چقدر جالبه که این تو روایت اومده وقتی مسواک میزنی فرشته ها جمع میشن. سیستم عصبی انسان هم با همین روایت درست میشه. مسواک زدن، عطر خوب داشتن. شما وارد یه خونه میشید، همین که وارد میشید هر چقدر اون منظره زیبا باشه، فرض کنید بوی نامطبوعی، بوی نامناسبی به مشام شما میخواد، هر چقدر اون فضا زیبا باشه شما لذت میبرید؟
قطعا نه. بله،
وقتی شما وارد یه خونه میشید اون خونه خیلی زیبایی نداره، یه خونه معمولی، ولی رایحه بسیار خوبی میده. چه سی در شما ایجاد میشه؟
قطعا اون آرامیشه جیب خیلی خوبی اونجا
خیلی در انسان ایجاد میشه. حالا ما خیلی توی تاکسی ها اینو تجربه کردیم، وقتی یه آقایی میاد ماشینش مثلا بوی خوب میده، تمیزه، خیلی حس خوبی پیدا میکنه، ولی وقتی یه کسی میاد که نه ماشینی زیاد تمیز نیست، اون بوی مناسب رو نمیده، خیلی اذیت میشه. میگیم کی میشه برسیم، کی میشه برسیم. توی زندگی هم همینطوره، توی زندگی انسان. حالا این اگه مستمر باشه خیلی میتونه فایده برسونه. انسان میگه که من چرا در موقع عصبانیت اصلا چیزی نمیبینم حاج آقا، مثلا چیزی رو نمیفهمم؟ خب نه، اینجوری نیست. اون مبحث اول جلسه رو یادمون هست که مزاج یک دوره است، یک مسیره. این مسیر رو جاده خاکی اومدی، خب معلومه هدفتو نمیدون، اما مثلا شما میبینید در بزرگان ما چقدر اون رعایت های شرعی که میکردن بزرگان ما، چون رعایت شرعی خیلی مثل رعایت های طبیه، دقیقا یکیه. مثلا بزرگانمون با یه عصبانیت کوچیک 40 روز روزه میگرفتن. از حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه نقل هست.
بله.
که ایشون یک بار در سر جلسه درس عصبانی میشه و بله من میگم 40 روز، ایشون میگه 1 سال مرحوم آیت الله بروجردی روزه میگیره. عجب، چقدر جالبه. یعنی مزاج ایشون به چه مرحله رسیده که اینقدر روی خودشون تسلط داره.
ما 1 دقیقه زمان داریم، اگه نکاتی دیگه یا مثلا 1 دقیقه در خدمت باشیم.
نکته آخر اینه که سعی کنیم تو این دوره، تو این شرایط و تو این فضای حالا التهاب و جنگی خودمون رو قوی کنیم. مثل ایران قوی انسان قوی بشیم. همین انسان‌های قوی هستن که ایران قوی رو درست
کنن. همینطوره.
تمام
بشه. بسیار عالی. خیلی ممنونم. خدا خیرتون بده.
سلامت باشید.
ان شاء الله که خوب سلامت باشید.
خیلی خرسند شدیم در خدمت شما رسیدیم. بینندگان عزیز.
خیلی ممنونم. ان شاء الله بازم فرصت بشه. ان شاء الله معذرت باشم. سپاسگزارم و خیلی ممنون از شما بیننده عزیزم که همراه ما بودید. امیدوارم برنامه تقدیمشون شد متوجه و رضایتون قرار گرفته باشه. هر جا هستید ان شاء الله دعا کنیم برای در مرحله اول فرج و ظهور امام اثر بارو الله الفدا و همچنین نصرت و یاری اسلام و مسلمین که انشالله آخرین جنگ قدم به پیروزی ما انشالله در واقع محقق خواهد شد. در واقع امیدواریم همین الان هم که در واقع تو این ایام هم برای کسی در واقع پوشیده نیست، قاعدتاً کل دنیا در واقع متوجه قضیه شد که برگ برنده همیشه با ماست. ممنونم از همراهیتون. یا علی مدد، خدا نگهد.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.